ماجراهاست اینه که یه شخصیتی، یه سریالی، یه فیلمی به هر دلیلی با اقبال عمومی فزاینده‌ای مواجه شده، مردم با اونا همراه شدن. یکی از روش‌های زنده نگه داشتنش اینه که سالها بعد سراغ افراد اون سریال میرن. بعضیا مثلا فصل‌های بعدی یه سری مجموعه ها رو چندین سال بعد میسازن، واقعا چندین سال بعد، نه که یه متنی میسازن 3 سال بعد، نه واقعا که این آدم ها چه تغییری کردن. یه مسیر دیگه اینه که ادامهش اینه که ببینیم خب اینا واقعا مردم دوست دارن به اینا نزدیک شن، چه بخوایم چه نخوایم قهرمانان اینان، حتی اگه کتمان کنن بگن قهرمان ما نیست. خب اون مثلا اون نسبیت گرایی که مجموعه دودکش یا مجموعه لیسانسه ها، چون برنامه بعدی که میخوایم بهش بپردازیم کار آقای سروش صحت ایجاد کرد، خب این تو مردم رفت و مردم میخوام بگن خب اینا خودشون بین خودشون بیرون از قواعد فیلمنامه چه تعاملی دارن، میخوان بیشتر با اینا همراه شن، این همراهی مخاطب رو اضافه میکنه.
یعنی ببین اصل مسئله،
یه مثالی من اینجا ذهنم میرسه، فیلم زیر نور ماه یادتون هست، یه طلبه‌ای بود روی پل بزرگراه، اون موقع اسمش بزرگراه نیایش خراب بود، باشه بعدنش میشه عوض شد. اونجا ماشینی خراب شده بود، این آقای میخواست کمک کنه، گفتش که به من کمک میکنی؟ گفت باشه. ماشین رو هل داد، ماشین را افتاد، یه ذره جلوتر یه خانم نامنظمی رو ایشون سوار کرد، این طلبه داشت به دستاش نگاه میکرد، میگفت یعنی چه غلطی کردم، این ماشین رو من هل دادم، روشن شد. ببینین الان ما تو وضعیت سریال های تلویزیون حکایتمون طلبه است، انگار بعدش یه اتفاقاتی داره میفته از کنترل مجموعه سازمان سازمان خارج داره میشه. این به عنوان یه سوالیه، بعد بهش فکر میکنی.
ولی به نظرم اصل مسئله اینه که قرار محفل و محملی وجود داشته باشه که اینا دوره هم جمع بشن.
بله.
و هر کدوم مثلا چون دارم مثلا 100 میلیون بگیرن، یه چند ساعت با هم دیگه بگن و بخندن، بعد ما هم سرگرم که نمیشیم متاسفانه، ولی بیریم سر کار، چون با توقع سرگرمی تماشا میکنیم و دل سرد دست میکشیم و بلند میشیم و همین. ما بقیه مسائل به نظرم اصلا خیلی برای دوستان و برای سازندگان این برنامه های واقع نما خیلی بلا موضوعه.
یه قسمتی وجود داره به اسم این که این تداوم تا کجا قراره ادامه پیدا کنه. ما فیلم سینمایی داشتیم به اسم نمایش ترومن و از یه شخصیتی که آقای جیم کری نقشش رو بازی میکرد، یه فرد معروفی که مردم داشتن تک تک لحظه های زندگی
آقای آقا جیم کری یه جوری تیم مایه های آقامون جیم کری
آقای جیم کری ما از بچگی به مجاد دادن خانوما رو به اسم کوچیک صدا نکنیم.
بله بله.
آقای نه همین جور بیا یو
جیم کری، ولی مشکل نداره.
خب حالا
این اجازه رو من دارم به شما کامل دیدم
این همین اتفاق بعدن تو سریال هایی افتاد که الان حالا افراد قابل دفاعی نیستن، ولی مجموعه خانواده کارداشیان ها که هستن، این میزان اعتیاد جامعه آمریکا به دنبال کردن سلبریتی ها ماجرا میرسونه به اینجا که ما قطعا به زودی همچین سریال هایی هم خواهیم داشت. یعنی مخاطب تا این میزان بخواد به صورت در لحظه با اکت و ریاکت اینا، با ماجراهای زندگی اینا.
مهدی رفیق دوست، گفتم اثر نذار رو محمد رضا مروی، کار خودتو کردی.
همراه بشه.
ممنونم. خب ما لحظاتی از برنامه ناتو رو میشنویم و برمیگردیم برای نقد اثر بعدی.
شبکه نقد.
این بازی ناتو داره که چه بخواد چه نخواد، حقایقی از زندگیش که تا حالا شنیده نشده اینجا افشا میشه.
بریم با امید خدا شروع کنیم.
خیلی سخت ما با هم بازی کنیم.
ناتو یا این بازی گوشاشو میتونه تکون بده.
گوشاشو میتونه تکون بده.
ناتو کیه این وسط؟
من میگم سیماه.
ببین ممکنه این باشه.
با من کار کردی.
باشه من با شما سکانس نداشتم.
اصلا نگید من ناتو هم دیوانه ایم. باورتون نمیشه عاشق اولاغم.
من کرولاغ کرولاغ
خواستم بگم همیشه پای یک زن در میان
است.
برکرده
شما نمیدید تا آخر بازی ناتو رو خارج بکنید.
خب آدم های ناتو نفرا،
با این که آدم ناتویی هستم ولی این دست ناتو نیستم.
همین دیالوگ مشکوک.
آقای عباسی حواسم بهت.
یعنی مشکوکی؟
الان شک کردم.
ما اصلا دوست ندارم باش معاشرتی داشته
باشم. خیلی بدی.
همین الان من تو سبزم خیارم، تو شبیه موزی الان.
ولی بازی جدی شده، تا یه نفر حذف شد همه اینجوری شده.
خدا ازت
نگذره.
خدا ازت نگذره. پولا رو جمع کنیم بدیم به ناتو. سرمو میگم اگه اون دو تا باشه.
شبکه نقد
در خدمت شما هستیم با ادامه قسمت 14 برنامه شبکه نقد. خب ما الان میرسیم به بخش دوم برنامه و میخوایم برنامه صداتو رو نقد و بررسی بکنیم. این دفعه با مهدی رفیق دوست شروع میکنیم. مهدی نظر در مورد صداتو چیه؟ اثری که مثلا مسابقه است توسط یکی از برنامه سازهای سابق صدا و سیما ساخته شده، آقای حامد جوادزاده، و واکنش هم در موردش خیلی متفاوت بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که صدا تو حالا یعنی خودشون هم مطرح میکنن از روی برنامه I Can See Your Voice، کار یه در واقع طراح کره‌ایه، تو شبکه فوکس آمریکا کار شده. اون برنامه من یه ذره تو اون شروع میکنم.
فوکس؟
بله فوکس، FOX. من یه ذره توی مشخصات اون بریم جلو بعد بیایم روی این. اون برنامه اولا که دکور، نورپردازی، طراحی صحنه، تمام اینا یکیه. یعنی اگه که امکان داشته باشه که در واقع تیزر اونو ببینیم، حالا چون نیاز به اصلاحاتی داره، متوجه میشیم که همه چیز یکیه، یعنی تقریبا هیچ تفاوتی با اون نداره.
کجاش ایرانیزه شده؟
حالا اجازه بدید یه نکته که توی اون وجود داره ببینید، یه سرگرمی خیلی در واقع مشخص، کاملا سرگرمیه این برنامه. یعنی قرار نیست چیزی به ما یاد بده، نسخه آمریکاییش هم در واقع همینه. قرار نیست به شما خیلی موسیقی یاد بده، اون برنامه هم همینه. قرار نیست چیزی به ما یاد بده، قرار نیست موسیقی به ما یاد بده، ولی در بطنش یه استعدادیابی هست، چون کسانی که توی اون در واقع استیج بالا
صحنه
میان و ما قراره بفهمیم که اینا خواننده هستن یا نیستن، بازیگرن و غیره، اینا یعنی شناسونده میشن به مخاطب و حالا عوامل کار.
و حالا یه نکته، اصلا یه نکته فلسفی، چه لطفی داره ما الان بفهمیم کدومی که از اینا خواننده هستن و خواننده نیستن از روی ظاهر و نه از روی صدا؟
خب نکتهش همینه، کاملا سرگرمیه، یعنی هیچ گونه
سرگرمی، این سرگرمی فوق العاده بی هدفه.
من می‌خواستم همینا اشاره کنم. ببین اون برنامه مخاطب رو سرگرم میکنه، ولی تهش یه پوچی عجیب و غریبیه. این نمونه آمریکا اگه دیده باشید هیچی توش نیست، فقط میانو میخندن.
بذار در مورد این صحبت کنیم، بذار در مورد این صحبت کنیم، چون صدا تو یکی از بیخودترین برنامه هایی که من شخصا دیدم و از این زاویه میخوام بهش نگاه کنم. این دوستان، من شنیدم اینو، شنیدم تو نقطه نظراتشون که این تز رو میدن، چون تو دوست داری این نظریه رو میپردازن بهش، که همین که ما به هر ترتیب، به هر ترتیب ممکن مخاطب رو نذاریم بره ماهواره ببینه، یا مخاطب رو به سمت و سوی ببریم که کار بدی نکنه در اون لحظات و به فعل غلطی مشغول نشه، این خودش ما بردیم، این خودش کار درست ماست، این خودش نشون دهنده موفقیت ماست. این نگاه به نظرم تقلیل گرایانه درست نیست بگیم، باید بگیم که مبتذل کردن مفهوم سرگرمیه و اشتباه تلقی کردن مفاهیم میان رشته‌ای و بین رشته‌ای که میاد فضای تفریح و سرگرمی رو به فضای آموزش مثلا گره میزنه. یعنی مبحث تفریح آموزش یا سرگرمی آموزش، چون تو دوست داری، باز چون مهدی رفیق دوست خیلی دوست داره، ایجوتینمنت، یعنی
آموزشی که
در مسیر و فرایند سرگرمی قراره به مخاطب ارائه بشه، نه در مسیر همون آموزش متعارف و کلیشه صرف. این اتفاق طبیعتاً رقم نمیخوره وقتی این دوستان همچین اعتقادی ندارن. اعتقادشون اینه که از ما ممنون باشین که به هر نحوی نشوندیمتون پای این برنامه، همین و سلام، دیگه توقعی دیگه نداشته باشین. این پوچنگاری به نظرم، یعنی این یه جور نهیلیزم و یه جور به خدمت شما عرضم توهی کردن محتوا از هر گونه آموزه است. یعنی در آمریکا ما هم چیزی نمیبینیم، شما برنامه‌های تفریح و سرگرمی آمریکایی نگاه کنید، اتفاقا خیلی ظریف و خیلی نکته سنجانه دارن مفاهیم و پیام مد نظرشون رو لابلای اون بسته‌های تفریح و سرگرمی منتقل میکنن به مخاطب.
ببین ذات اون برنامه، حالا اون برنامه اولا توی شبکه خیلی مشهور و با کیفیتی پخش نمیشه توی آمریکا، جز شبکه های در واقع سکوهای مشهور آمریکایی نتفلیکس و در واقع
اپل تی وی و
اچ پی او و اپل تی وی و آمازون و پرایم و اینا نیست. یه برنامه برای دیده شدنه و طبیعتا اون آدمایی که میان در واقع توی اون صحنه احتمالا پول میدن میان که دیده بشن و یه برنامه بیشتر عقبه مالیش خیلی احتمالا مهمتره تا عقبه مالی، یعنی هم فروش به مخاطب هم این ارتباط مالی. این
خیلی این برنامه این صدا تو خیلی زرق و برقش زیاده. من نمیگم زرق و برقش باید زیاد باشه کم باشه، الان در این مورد نمیخوام صحبت کنم، شما میتونید در مورد صحبت کنید، نقطه نظرم بحث دیگریه. اونم اینه که خیلی توجه داره به بعضی از مسائل و فوق العاده بی توجه به برخی مسائل دیگه و احساس میکنم سبک زندگی و فرهنگ خاصی رو میخواد نهادینه کنه. افراد همدیگر رو با اسم کوچیک صدا میکنن، کاملا عادیه و اینا انگار یه جای دیگه زندگی میکنن و بقیه هم باید با این موضوع کنار بیان و این خیلی فرامتن اثر نیست، این متن اثره به نظرم.
حالا من اگه اجازه بدید میخواستم یه سوال بپرسم که حالا دوستانم شما وارد بشین. اول برنامه آقای جوادزاده، صدای خودشون هم رو صحنه هست، یه بیانیه میخونن و آخرش ادعا میکنن که ما اینو ایرانیزه کردیم و ما خیلی داریم به شما احترام میذاریم،
خیلی داریم لطف میکنیم.
آره خیلی آره. برامون اینو صحبت کنیم. من هرچی نگاه، یعنی من دیشب نسخه آمریکایی رو نگاه میکردم،
خب ایرانی تر بود.
اون خب آمریکاییه، فرهنگ آمریکایی، حالا اونجا هم احتمالاً نقدایی بهش وارده، ولی ما ایرانی چجوری میشه نمیدونم. اینو حالا دوستان،
نه من هیچ حس ایرانی نسبت به اثر ندارم، هیچی. یعنی احساس میکنم که بخشی از مسلمانهایی که تا حدودی ممکنه به حجاب اعتقاد داشته باشن در کشور همسایه اینو تولید کردن. من حسم اینه، یعنی ترکیبی از یک محصول مشترک افغانی و ترکیه، به نظر من در افغانستان و ترکیه ساخته شده، انگار بخشش در کابل بخشش در استانبول.
خب ببینین یه مطلبی من بگم تو ماجرای ایرانیزه کردن. خب این ماجرا مجموعه دوره همی از پربیننده ترین سری جدید این گفتگوها بود و یه جورایی سرسلسله شد که این برنامه ها ادامه پیدا کرد، هی هر کدوم یه چیزی بهش اضافه کرد، یه مسیری باز شد، هی جزئیاتش اضافه شد. همون عرضم به خدمت شما که همون اون موقع مثلا بحث این بود که این یه برنامه یه مال هنده، بعد گفتن که خب چه اشکالی داره، ما ایده گرفتیم، آقای قاسم خانی اصلا یه مطلب نوشتن زمینه. این فرایند ایرانیزه کردن و بومی سازی باید خیلی جدی بهش فکر کنیم. یعنی ما
حتی کلمه ایرانی کردن آره، نظرم خیلی درسته سازی. از ایرانیزه است
آره،
ایرانی
کردن آره. این بومی سازی یه ایده، حالا فارغ از این که اصلا سر اصل ایده بحثه که این ایده خوب هست یا نه، این چه فرایندی رو باید طی بکنه؟ ما الان تو سریالا داریم میگیم این سریال کپی فلان سریال خارجیه، این برنامه تلویزیونی کپی فلانه، بعد یه واژه اینجا تو چندین قسمت تکرار شد، کپی ناشیانه. خب الان ما ایرانی بودن این برنامه فقط زبان فارسی گویندگانه و قطعاتیه که مثلا میگیم رادیو پیام هم اینا رو پخش کرده، آره. رادیو آوا هم پخش کرده،
ترانه‌ای که به گوش یعنی مخاطب چی؟ آشناست.
این الان ما واقعا دوچار یه بحران هویتی هستیم که از ایران فقط یه زبان فارسی مونده که اون زبان فارسی هم تنها کسی که الان دروازه‌بانشه آقای امید دجلوداریانه. خب که تو این برنامه‌ای که
آقای رستگار هم هست،
آره آقای رستگار به قد وسع خودش.
آره نه من خیلی تو ارادت آره. دارم با
آقای جلوداریان. ببینید الان آقای جلوداریان این برنامه رو ببینه کلی از قسمت‌های اینو هشدار میده، یعنی قشنگ پیغام هشدار میده که آقا اینجا فارسی، یعنی تنها وجه ممیزه این برنامه با یه برنامه خارجی زبان فارسیه که اون زبان فارسی تو گویشه،
زبان فارسیش هم پر از آره، انگلیشه،
پر از فینگیدیشه، جمله ها درست نیست، اشعاری هم که داره خونده میشه به هیچ کدوم از قواعد، یعنی اکثر قطعات، یعنی هر چقدر برنامه آواجادی یه برنامه جدیه و قطعات جدی، حالا حداقل یه سر و شکل شعر به درد بخوری داره، اینجا شعرها از وضعیت سفید و نو، سفید و کهنه و خاکستری و قهوه‌ای و همه رنگا رد کرده، یعنی به یه وضعیتی رسیده که اصلا شما نمیتونی بهش بگی فارسی. و بعد بگیم کجاش یه سواله، همین سواله ترکانی برای مخاطبم.
ممنونم آرش، تو هم نظرتو بگو با این منظر که علاوه بر نکاتی که مطرح شد و نقطه نظراتی که مد نظرته، این هم به نظرم بد نیست در موردش صحبت بشه که در لحظاتی ما احساس میکنیم یک نفر باید بیاد اون چهار کمک کننده که خیلی تاکید دارن بگن هلپر و اصلا اکراه دارن بگن کمک کننده، یعنی یه چیزی تو این مایه ها که اگر نه اگر ما گهگداری گاهی اوقات میگیم مثلا کمک کننده، به خاطر اینه که خلاصه احترام قائل بشیم برای شماهایی که رو زبان فارسی حساس دارن، که تو وظیفته بگی کمک کننده، همونطور که در آمریکا طرف نمیگه که کمک کننده، میگه هلپر، و تو اینجا موظفی بگی کمک کننده. ما در زندگی روزمره پدیده به نام هلپر داریم آیا؟ یعنی مثلا سالی یک بار من نه به گوشم میخوره علی رغم تعاملاتی که با اقشار مختلف دارم، نه خودم استفاده میکنم هلپرو، یا مثلا به کسی بگم فلانی مثلا مهدی میشه هلپ می مثلا، یا مثلا آرش میشه هلپرم باشی، یا مثلا محمد رضا خیلی هلپر خوبی برام نبودی تو این دوران کاری و رفاقت. این چه کلمه ای که ما داریم وارد میکنیم، یعنی خیلی این مسئله، ببین شما شک نکنید اگر الان سازندگان حامد جوادزاده و امثال هم اینجا بودن میگفتن که اصلا این چه حرفیه، اصلا چه اهمیتی داره، اصلا برای ما مهم نیست که انگلیسیه یا فارسیه. و من حتی تو رسم الخط بعضی از این دوستانم دیدم، تو رسم الخطی که بعضی می نویسن در صفحاتشون، آقای حامد جوادزاده رو دیدم در مطالبش، مثلا حتی رو با الف می نویسه، مثلا مطالبی که می نویسن از رسم الخط معیار فارسی و عربی گریزانن، از تنوین گریزانن، مثلا رو می نویسن میم سه لام نون، جدی دارم میگم، این در متنهای رسمیشونه ها، نه در متنهای محاوره ایشون، خیلی عجیبه، یعنی این گویای یک روحیه و یک جهانبینی خاص نسبت به استفاده از زبان فارسی و زبان روزمره شونه.
یا رحم هم کردن اون قسمتش که میخوان آقای کیایی وارد بشه، نمیگه لیدیز اند جنتلمن، ولی همون لحنه میگه خانم ها آقایان مثلا کیایی. ولی کلن آره این مسئله رو حالا انشالله آقای فهیم هم مطرح میکنن، این بحث رو اون سوال اولم باز من دوست دارم تاکید کنم، این که ایرانی شدن کجا اتفاق افتاد؟ ببخشید
خواهش میکنم، اتفاقا این نکته ای که مسئله ای که مطرح کردین خودش نشون میده که برنامه صدا تو اساسا در ایرانی کردن این برنامه، نمونه خارجی که ازش در واقع اقتباس کرده یا کپی کرده یا ایرانی نمودن اون، حالا من به جای ایرانی کردن یا ایرانیزه شدن از اصطلاح ایرانی نمودن چون معنی نمایاندن، خود همین نشون میده که این کار در این جهت نتونسته به موفقیتی برسه و به جز حالا این زبانی که 50% درصدش فارسیه و 50% اونم با اکراه فارسیه و بقیهش سعی دارن که دائم تأکید دارن بر استفاده بر اصطلاحات بیگانه، خودش اولین قدم و مهمترین گام در عدم موفقیت در این زمینه هستش. توی یکی از قسمت‌های برنامه صدا تو یکی از این شرکت کننده های محترم، یه خانوم محترمی که شرکت کننده بودش، یه جایی البته به شوخی حتما گفت ولی خیلی عبارت با مسما و نمادینی بودش، این که گفت من آدمی هستم که خیلی فکر نمی کنم، نمی کنم صدا تو ظاهرا برای این تیپ آدم ها ساخته شده و مخاطبش رو چه این آدمی فرض میکنه، آدمی که خیلی اهل اندیشه و فکر و تعمق نیستش تو مسئول و صرفا میخواد یه دقایقی یه حرکاتی ببینه.
آره یعنی ما همین برنامه رو، همین نکته که خودت ارجاع دادی از برنامه و هم بعضی از رفتارهای پاییز و زمستان پارسال بعضی از عوامل این برنامه رو در نظر بگیریم، میبینیم که در دنیای خاص خودشون الان به سر میبرن و در عوالم دیگری انگار سیر میکنن و دیگه خیلی هاشون یادشون رفته. مثلا همین آقای جوادزاده در شبکه 3 برنامه‌ای که میساخت، برنامه نیمروز بود با اجرای آقای سیدعلی ضیا، کاملا نوع دیگری بود، محتوای دیگری داشت، پیام دیگری داشت، رویکرد دیگری داشت. و خب وقتی برنامه سازها متاسفانه دچار استحاله های فکری گفتمانی و شخصیتی میشن، خب طبیعتاً از تبعاتش، از حداقل تبعاتش همین پیامدهایی که ما در آثارشون میبینیم دیگه. ما هم از نکته داریم
توی ماجرای صدا تو یه صحبتی که هست اینه که این یک سرگرمیه، پس ما ازش توقع محتوا و توقع اینکه یه تخصص یا یه توانمندی رو به مخاطب میده نباید داشته باشیم. در صورتی که ما داریم یه همچین مخاطبی رو خلق میکنیم، خلق یه کسیه، یه چیزی رو داره صورت میده. حداقل در یکی دو بیش از یک سال اخیر یه سری تابلوهایی توی توسط پلیس راهور نصب شده که تصادف یک اتفاق نیست، یک انتخابه. ما انتخاب داریم به مخاطبمون یاد میدیم که اصلا فکر نکن، یه هوش هیجانی داشته باش،
فکر نکن که خودتو به من بسپار،
منم میبرم من تو دیوار.
آره من
منم تو رو میبرم تو دیوار.
من بازم بگم میبرمت ناکجا آباد، ولی خب دیوار رو انتخاب کرد، انتخاب تو بود.
آره ببینین ما یه عده‌ای رو داریم دارن کمک میکنن، قراره کمک کنن، بعد طرف رو گول میزنن، بعد میگه شما راهنمایی کردی، میگه ما گفتیم شما باید تصمیم گرفتی. آدم قشنگ یاد یه روزی میفته شیطان. یه کسی هست میگه که من گفتم تو چرا گوش کردی.
آره یعنی آدم یاد یه مقدار یاد پل صراط میفته و قیامت.
این قضیه حالا اینجا یه انتخاب خیلی ساده است،
شیطان اینو میگه که من وسوسه کردم ولی تو میتونستی گوش نکنی. اینجا هم دقیقاً آدم اینو میبینه و خیلی اوقات اون کمک کننده ها به شدت منحرف کننده و کمک کننده نیستن، علی‌رغم این که به ازای مهارت و صلاحیت تخصصیشون اونجا نشستن، وگرنه خب برای چی باید اونجا بشینن؟ کسی دیگری اونجا بشینه، کارشناسی اونجا بشینه که بتونه کمک کنه. ولی اون چهار نفر میبینیم گاهی اوقات در همون حدی که اون شرکت کننده ناآشناست و انتخاب‌های غلطی رو پیش میبره، اونها هم دارن با همین مسیر جلو میرن. خیلی عجیبه. این یه جور ناامید شدن از کمک گرفتن و ناامید شدن از مرشد، معلم، مدرس و استاد داشتن کمک کنه. هلپر. آره
خب الان نگاه
ناامیدی از هلپریت میشه.
حالا شو همه زندگی که این میزان سنه نیست، از این و شما میگی که نه این آدم نیاز به سرگرمی داره، خستگیش در بره. خب شما یه چیزی رو تو ذهنش داری میذاری که این بعدن با یه صحنه جدی هم که مواجه میشه با همین نظام
با این الگو
یه چیزی وجود داره. ممکنه این برنامه مشاوره روانشناسی هم حتما داشته باشه که ای کاش مثلا توی فصلهای بعدی این برنامه ما مشاوره تخصصی داشته باشیم، مثلا مشاوره موسیقی، مشاوره روانشناسی که اونا بیان خیلی ما مثلا خیلی سطح مطالعهمون توی سعی کردیم مطالعه داشته باشیم کمه، خیلی تخصصی میتونن صحبت کنن. اگه اینجا آزمون هوش هیجانی و تصمیم در لحظه است، چه پارامترایی، چه مشخصهایی باید طرف داشته باشه تا بتونه تصمیم درست بگیره؟
درسته.
اینجا الان شما یه ماشین جلوت پیچیده، الان میگی من حالا بهش نزنم، بهش بزنم، اتفاقی نمیفته. چرا؟ جون یه آدم در معرض خطره. یا شما با یه سرمایه خود تو الان اینجا سرمایه این آدم هاست دیگه، 300 میلیون تومان امکان سرمایه گذاری دارن، 5 تا 20 میلیون تومان یا 200 میلیون تومان، 300 میلیون تومان برای خیلی از مردم جامعه پول محسوب میشه، پول قابل توجهی. به این آدم داری یاد میدی که اینا رو باخت بده، بخند بهش، مسئله نیست اصلا.
و یه نکته در راستای همین بحث یأس از هلپریت، اگر اسمش رو بذاریم ناامیدی از کمک کنندگان و کمک کنندگی، یه نکته بامزه که وجود داره که حالا ما بهش میگیم بامزه چون منتقدیم و میفهمیم چه اتفاق داره میفته، ولی خب برای مخاطب ممکنه مسخره باشه. کمک کننده داره با شاهد مثالها و مصادیق موردی خاص و مشخصی نقطه نظرش رو منتقل میکنه و راهنماییش رو ارائه میکنه، ارائه خدمات میکنه به شرکت کننده. خدماتش چیه؟ همین کمک کردن و راهنمایی کردن. به ازای چی؟ به ازای اون مابعضایی که داره میبینه و میشنوه. بعد چی میگه مثلا؟ میگه که مثلا خانم شبنم مقدم میگه من دیدم که زبانش چسبیده بود مثلا به کامش، به سقف دهانش. از اون فاصله مثلا 10-20 متری. اینو میبینه. بعد آقای محمد بهرانی میگه از هندسه حنجرش من متوجه شدم که این به نظر میرسه که خواننده است و این حنجره حنجره ی آموزش دیده و ورزیده ی و بعد جفتشون اشتباه انتخاب میکنن. خب وقتی تو اینقدر مقدمه چینی میکنی و با صغرا کبرا داری شرکت کننده رو به بدترین شکل نه تنها راهنمایی نمیکنی که منحرف میکنی از انتخاب درست، به نظرم مهمترین کار کرده این برنامه اینه که به آدما بفهمونه از هیچ کس کمک نگیرید، هیچ کارشناسی نمیتونه به شما کمک کنه، افرادی که خودشون رو صاحب صلاحیت میدونن و ماهر و متخصص میدونن این یک توهم واهیه و ادعایی بیش نیست، و از این لاف و گزاف ها دور بشید، همونی که خود دلت میخواد انتخاب کن. و محسن کیایی خیلی وقتا این کارو میکنه. مصطفی کیایی خیلی وقتا این کارو میکنه. محسن کیایی خیلی وقتا این مسئله رو تاکید میکنه که ببین برو به سمت انتخاب خودت، ببین دلت چی میگه. اگه قرار بود ببینه دلش چی میگه، اگه قرار بود اینقدر دلی و حسی و عاطفی و هیجانی خودش انتخاب بکنه، رسما این 4 نفری که اونجا نشستن نقض غرض، رسما این حضور یک حضور اشتباه بیفایده و پوچه. یعنی میخوام بگم برنامه ساز در همون مسیری که ادعاشو داره که مثلا من میخوام سرگرم بکنم تو رو، من سرگرمی سازم و از من توقع پیام نداشته باش، در همون سرگرمی سازیش هم دوچار اعوجاج و دوچار سوء تفاهمه. مهدی نظر تو چیه در این مورد؟
ببینید من یه نکته‌ای بگم. ببین این برنامه خیلی هم مهمه، چون چیزی که ما داریم اینجا میفروشیم فرهنگه.
ما هم نگفتیم خیلی مهمه.
نه من دارم به این علت میگم که سرگرمی فقط نیست.
آره
ما داریم سبک زندگی.
موفق نشدم.
هلپر خوبی نبود.
نه تو هلپریت نکرد در حق من.
ببینید ما داریم سبک زندگی میفروشیم. سبک زندگی اینجوریه که من ببینید اصلا ربطی به بحث مذهبی نداره. ما تو ایران آدما رو بزرگ میشماریم، به شما میگیم آقا، به اون طرف میگیم خانم.
برای انسانیت و انسان خیلی جایگاه بالایی قائلیم،
برای هویتش ارزش قائلیم. بعد من اون هلپره به اون یکی میگه شبنم.
آفرین.
تمام آدما به شرکت کننده میگن چی؟ اسمش چی بود؟
سوسن.
آره هر چی.
مجده.
آره. خب این یه انسانه، اینجا اومده شخصیت داره. بعد شما دارید این سبک زندگی رو رواج میدید.
تو دارید در عرض 1 دقیقه یا به طول 5 دقیقه داری با طرف جوری صمیمی میشی و صداش میکنی که در خونه صداش میکنن و رفقاش صداش میکنن و بستگانش صداش میکنن. به چه حقی؟ با چه مجوزی؟ این همون سبک زندگی که مهدی داره میگه.
نقض حریم شخصی و حقوق
نقض حریم معنویه. شخصی نقض مرزهای فرهنگی اسلامی ایرانی ما و وجوه تمدنی ما. بلد. مثلا ما در تمدن ایرانی که داشتیم طبیعتا یکی از خصیصه‌هاش این بوده که سلسله مراتب طی ارتباطات میان فردی قاعده‌مند بوده. یعنی من باید مسیر خاصی رو در زمان خاصی با قواعد خاصی طی کنم تا با شخصی از غریبگی برسم به صمیمیت. این اصلا در این برنامه واقعا شما شک نکنید اگه با برنامه‌ساز مطرح بشه میگه به چه چیزایی فکر میکنید، چون اصلا گویا فکر نمیکنن. همون نکته که آرش گفت، فکر نمیکنن اینا.
بعد حالا اون هلپره کیه؟
کمک کنندگان.
سنش از همه بالاتره، مرتب میرخصه. خب چرا؟
آره کمک کننده جنوبی.
خیلی سنه.
آقای شریفیان، گروه لیان.
بله. یعنی ما نشون میدیم که هر کی سنش بالاتره رفتارش سخیف‌تر. خب چرا این کار؟ یعنی ببین این اصلا ایرانی نیست. من دردم اینه. این هیچیش ایرانی نیست. کاملا غربیه و از غربی هم غربی‌تره.
و چقدر کمک کنندگیش لفظ دقیق‌تر رو نمیتونم استفاده کنم.
اشتباهه.
نه. کمک کنندگیش بی‌بوته‌ست.
انقدر که آقای کیایی هم بهش میگه.
آره یعنی ببین یعنی شبیه یک عنصر اغواگر و وسوسه کننده به سمت شر و به سمت خطاست. و حتی گاهی اوقات این تأثیر رو روی اون سه نفر دیگه هم میذاره. همونطور که مهدی رفیق دوست این تاثیر رو مثلا نفر اینجا
ببینید یه چیزای خیلی بدی هم هست. آقای بهرانی میاد میگه که شما ایشون ما رو به سنار سقر گرفته. خب این خیلی زشته. چرا اینقدر ارجاع مستقیم جنسی توی یه کاری که هیچ گونه محدودیت سنی